Καρχά, درویشی بیشتر به حاله، نه به قال، نه به گفته. میگه حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا که به این هر سه با تو دم زنم. دلها خیلی یاد دیدیم، کسانی که من خودم دیدم از دو زبان مختلف ولی با نگاه و با دل با هم حرف میزنه، ولی من از آلت اقتضای سلوک این است که خیلی مسائل را آدم بخونه بدون صحبت کنه. به قول مشهور، آدمی فربه شود از راه گوش. دو نوع سیر به سوی مقصد داریم که اصطلاحاً جد میگن و سلوک میگن. جد مثال میزنن آهن رو با خودش آهن رو میکشه. سلوک این است که آهن رو آهسته شما نزدیک کنید به آهن رو با بهش بچسبید. یا مثال دیگری، کسی از اینجا میخواد بره مشهد مثلا، مثال بزنیم برای زیارت، یکی با هواپیما میره یک ساعته میرسه، از راه هم میره حرم و هیچ اصلا نمیدونه بین راه چه خبره، قدر اونجا هم نمیدونه. یکی میخواد بره یا به طریق قدیم با پیاده، با اسب، با الاغ، با درشکه، با کارشکه، یا حالا مثلا با اتومبیل راه میره، خسته میشه، بیخوابی میکشه، اینا میرسه. وقتی رفت به مشهد، رسید به مقصد، قدر اونجا رو بهتر میدونه. وقتی کسی دیگه بخواد بیاد، این شخص میتونه راهنماییش کنه، بگه آقا فلانجا هوا سرد میشه، لباس گرم بردار، فلانجا اینجوره، هیچ بین سبزوار و شاهرود 40% همش کویره، دو تا قهوه‌خونه بیشتر نیست، آب و نون بردار و امثال این. ولی هیچ کلوم از این سلوک و جد تنها نیست، منحصر نیست. سلوک بدون جد نیست، جد بدون سلوک هم نیست. اینها هر دو باید باشه. در مقام سلوک بهتر این است که آدم کتابهای بزرگان بخونه، اشعار که میخونن هم گوش بده هم متوجه حال خودش باشه، به صحبت ها گوش بده، مصاحبه با هم با درویش ها، نه مصاحبه به معنای امروزش مصاحبه، یعنی با هم صحبت شدن و اینها. از این طریق انبارش و مخزن فکریش پرتر میشه. اما هر دو راه، چه سلوک چه جد، خواب به کمک انسان میاد. مدت ها خوب خواب رو خیلی اهمیت بهش میدادن قدیم، تا عکس العمل اون، اینم بیشتر خوب از اروپا سرچشمه میگرفت، چون از کشش ها، از روحانیونشون خیلی دلزده شده بودن روی فشارها، بی‌عدالتی‌ها، ستمهایی که از دستگاه تفتیش عقاید انگلیسیانشون دیده بودن. وقتی رنسانس آمد، اصلا زدن زیرش، عکس العمل اون هرچه قدیمی ها میگفتن خراب کردن، گفتن نه اینطور نیست. مثلا فروید خب برای خوابهای پیام قائل هست، ولی هیچ پیام معنوی برای قائل نیست. منتها تدریجا دو مرتبه که از اون عناد و لجاج برگشتن، تدریجا متوجه شدن حتی علمای روانشناسی و روانکاوی که در خواب یه آثار عمده هست. همون کسانی که هیچ به خواب معتقد نیستن گاهی خواب نگران کننده میبینن، چند روز از اون خواب ناراحتن، قهرن هم اینجور هست. خواب خب چندین نوع خوابام هست که خواب هشدار دهنده است، خوابی که بدن وضعیت بدن نشون میده و امثال اینا. اما خوابی که سالک میبینه، این خواب براش ارزش داره. یعنی این خواب رو باید بپرسه از کسی که یه جنبه معنوی داره و میتونه تعبیر کنه. برای این تعبیر خواب هم و حتی علمای فعلی هم معتقدن، منتها به نوع دیگری تعبیر میکنن خواب رو، به جنبه معنویش یه مقداری توجه کردن ولی نه چندون. در خواب نشون داده میشه که شما در چه حالتی هستید، روحیتون چجوره، حالتون چیه، مقامتون چیه. البته این خوابیست که با رعایت همون دستوراتی که دادن انجام شده باشه، یعنی با طهارت شرعی باشید همیشه بخوابید، دعاهایی که گفته شده در موقع خواب بخونید که اینها به منزله عصاییست که روح انسان میکنه و میبرد. اون قدیم طبیعیدان ها موجودات رو به سه قسمت میکردن، میگفتن جماد و نبات و حیوان. جماد معلومه چیه، اینا جماده، حیوانم نباتم معلومه، خب گیاهانه. حیوان رو همه جنداران و من جمله انسان رو هم جز حیوان میگفتن، حیوانی درسته. اما اخیراً حتی بعضی از زیستشناسان هم علمای طبیعی هم آمدن این تقسیم بندی رو یه خود تغییر دادن، میگن که چهار رقمه، جماد و نبات و حیوان و انسان. انسان رو یه موجود دیگری میدونن، یه موجود برتری میدونن. البته ما میتوانیم تقریبا از بعضی آیات قرآن این استنباط رو بکنیم، برای اینکه خداوند میگه چه خلقتو فیدا سویتو و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی مرتبش کردم، آمادهش کردم، اون وقتی که از روح خودم درو دمیدم سجده کنید بشه. هیچ حیوانی رو خدا نگفته از روح خودم دمیدم. پس اگر ما انسان رو هم جز یکی از حیوانات بگیریم، یه چیز اضافه ای داره و اون یه نفخه روح الهی است که این نشون میده که انسان از حیوانات ممتازه. حالا در علوم طبیعی رو ممتاز بگیرن یا نگیرن، اون به علما بستگی داره و آزمایشگاه ها، ولی از لحاظ ما انسان از این جهت ممتاز است از سایر حیوانات که روح الهی درش دمیده شده. این روح الهی است که برای گردش در اون مقامات برمیگرده، گشت میزنه در عالم بالا، یه چیزهایی بهش نشون میدن، یه راههایی بهش نشون میدن. اینهایی که نشون میدن اون چه که وضعیت فعلیش و مقام حالش رو نشون میدن نباید مغرور بشه و نباید راکد بمونه در اون دیگه خوشحال بشه بگه من رسیدم به مقصد. نه، تا انسان زنده است به اون مقصدی که براش مقرر کردن نرسیده. تا زنده است باید بکوشه که هرچه بیشتر و بهتر جلوتر بره. منتها این ارائه و نشون دادن ها گاهی هم به ندرت برای بعضی اشخاص در حالات نیمه بیداری و نیمه خواب حاصل میشه. این هم در اثر شاید توجه به درون خودشه، توجه به دل خودشه و توجه به ذکر خودشه. یه خطری که تهدید میکنه در این موارد و هر که جلوتر باشه این تهدید شدیدتره براش، خطر این است که به اون چیز مغرور بشه، به اون ارائه‌ای که دادن مغرور بشه. اون ارائه‌ای که دادن از وضعیت فعلیش باید برای به عنوان مشوق براش برا خودش تلقی. مثلا خب گفتم کسی اگر هم خواب میبینه در ظلمتی تاریکی، این رو نباید مایوس باشه، و اگر خواب میبینه داره پرواز میکنه و میره به آسمون ها باز نباید مغرور باشه، برای اینکه به هر آسمونی بره یه آسمون بالاتری هست، هر چند بالاتر بره خطر سقوطش خطرناکتره و پیچیده تره. گفتم که این مسئله خوب و رجا دو تا بال سالکن. خوب یعنی بترس از این که گناه میکنه، اما رجا یعنی امید به رحمت خداوند که هم گناهان رو ببخشد و هم توفیق بده که بعد از این گناه نکنه. هر پرنده دو تا بال داره، اگه هر بالش معیوب باشه نمیتونه پرواز کنه. ما هم از این دو بالمون خوف و رجا هر کدومش ناقص باشه و معیوب باشه نمیتونه پرواز کنه. اگه خوف غلبه کنه از چیز باز میمونه، از رحمت خدا نزدیک میشه، ممکنه مایوس بشه که خود یأس از رحمت خدا یکی از گناهان کبیره است. ما اگر میشنویم و میبینیم که در حالا دنباله همون، البته اگر میشنویم و میبینیم که ائمه علیهم السلام که ما میگیم معصوم هستن، معذالک با چه حالت زار و نیازی به درگاه خداوند می نالیدند، نه اولا از این بود که میخواستن از این زندان تن رها بشن و به علاوه همین ائمه اون راجب شفاعت که صحبت میکنن چنون امیدواری داره که هر کسی تمام گناهانم دنیا را انجام داده باشه به این گفته اونا امیدوار میشه. این دوبال خوف و رجا با هم باید باشه. در خواب هم گاهی ممکنه جنبه خوف رو به شما ارائه بدن. از خواب نترسید، از خودتون بترسید، ببینید چه باید بکنید. اگر جنبه رجا رو ارائه بدن مغرور نشه، امیدوار به رحمت خدا بشه و سرزنده با سرعت بیشتری برید جلو. این مثالی که خب خیلی زدم، وقتی میگن لا اله الا الله دو قسمت، خدای نیست مگر الله. هر کسی در لا اله بمونه در معنای لا اله کفرش. اگر تا نگه الا الله، گاهی ممکنه ما در مسیر در لا اله بباشیم، باید بکوشیم بدو بریم که به الا الله برسیم. خب یه این شعر مولویم یه نشانه از همینه، میگوید که خب مولوی میدونیم نسبت به شمس چی بود، میگه شمس من و پیر من و خدای من، یا شمس من و خدای من، مرشد و رهنمای من، اینقدر نسبت به شمس. شمس تبریزی که نور مطلق است، آفتاب است و انوار حق است و امثال اینها زیاد میگه. خود این یه بار میگه که صد هزارون بار ببریدم امید از که از شمس، این زمن باور کنی. آیه قرآن هم هست، البته اون آیه قرآن بعضی ها دو جور میخونن، ولی یه جورش اینه که وزن نوان قد کده بود به پیغمبران. بعضی پیغمبران فکر کردن که نکنه این وحی و اینها بی خود بوده، کسی شیطان این کار کرده، در این نگرانی بودن که نصر ما رسید. بنابراین هیچ وقت از اون حالت هم نگران نباشید، بر کوششتون بیفزایید. همه این حالات در خواب نشون داده میشه که اگر خودتون به دلتون مراجعه کنید این تعبیرات رو متوجه میشه. منتها اگر تعبیری خواستید، اول خواب رو نباید به کسی گفت، به هر کسی، مگر کسی که معنویتی داره میتونه بگه. و بعدم خواب دروغ، خیلی دروغ خواب گفتن خیلی اثر داره، کما اینکه اون شخص در زندان به حضرت یوسف خوابی گفت، تعبیری کردن که به دارت میزنن، بعد گفت بی خود گفتم، من همچه خوابی ندیدم. حضرت فرمود که اثر در گفته من بود نه در خواب تو. قضی الامر الذی فیه تصفتیان. السلام علیکم و رحمت الله.